و هذه الصورت محرکه لمبدا القدره فیکون محرک المحرک. اما فواجب الوجود لیست ارادته مغایرت الذات لعلمه، این درست، ولا مغایرت المفهوم لعلمه. اینجا مرحوم سیدن استاد بیانشون آنه که چگونه ما اراده رو که تلطیف کردیم وقتا اراده از دست ما در رفت شده ایل. این چی نیست وقتی اراده بالا بره، وقتی که لطیف بشه اراده یعنی علم نظام اصلا. مفهوم اراده چی شد؟ اگه گفتیم الله علیم مریدون یعنی الله علیم علیم، این که نمیشه. دیگران گفتن نه، اراده مفهوم شه که از دست نخواهد داد، لطیف میشود، بهجت ذاتی خواهد بود. و مرحوم آیاش محمد حسین، آیاش محمد حسین صاحب تعلیقات بر کفایه، استاد مرحوم علامه که سیدنا استاد ازشون خیلی به عظمت یاد میکنن، خوب البته مقام علمیشون که در علوم عقلیه و نقلیه مورد اعتراف هم بود، ایشون در تعلیقاتشون بر کفایه دارن که اراده حق تعالی همون ابتهاج ذاتی است. مرحوم مولا عبدالله زنوزی و دیگران هم دارن، تو کلمات دیگران هم هست. اگر احیانا این چنین گفته شده که اراده مفهومش از دست میدهد، این از طغیان قلم است و الا اراده همون ابتهاج ذاتی
ابتهاج ذاتی.
چون کل و کمال، هر چیزی کمال را میخواهد، خود کمال خودش میخواهد، ممکن نیست کمال. فقط بینا ان العلم الذي له بعینه هو الاراده التي له، مصداقا درسته است. و کذالک قد تبین ان القدره التي له هي کون ذاته عاقله للکل، عقلن که ها و مبدعون للکل، علمی که سبب کون است این عین قدرت است. لا مأخوذن عن الکل که بشه علم انفعالی، بلکه کل از علم نشأت میگیرد. و مبدعون بذاتهی لا یتوقف على وجود شیء، که علم بشود انفعالی یا قدرت به غیر تکیه کند، ابزاری طلب کند، وسیلهی طلب کند که بشود مع الواسطه. و هذه الاراده على صورت التي حققناها هي التي لا تتعلق بغرض في فیض الوجود. چرا این کار را کرد در نمی دارد؟ و هذه الاراده تو على صورت التي حققناها هي التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود، که لا يكون غير نفس الفيض. بله، و هذه الاراده على صورت التي حققناها التي لا يتعلق بغرض في فيض الوجود لا تكون غير و این اراده می شود صفت فعل. اگر اراده عین ذات است باید که منشأ فیض باشد. و هذه الاراده على صورت التي حققناها هی التي لا تتعلق بغرض في فیض الوجود، که اون غرض لا يكون غير نفس الفیض. و هو الجود، جود آن است که هیچ غرضی جز کار، این جز خود کار چیز دیگه نمیخواد باشه. جواد آن است که نه مستعیز باشد، مثل بایع که موجر و مانند آن که مستعیزند، چیزی میدهند که چیزی بگیرند، یا مستغرض است مثل زاهد که دنیایی را میدهد که آخرت بگیرد. و اگر جود بود نه عوضی در کار است نه غرضی، کار هم علامایان بقیست. فقط کننا حققنا لکه من امر الجود اذا تذکرته علمت انها ذهل ارادت نفسها یکون جوده. و این اراده می شود صفت فعل، اون اراده ذات می شود مبدأ این جود. الحمدلله رب العالمین.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون عبارت دیروز که و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدئه اند مبدئه و هو خیر غیر منافین و هو تابع لخیریت ذات المبدأ و کمال هل معشوقین لذات هما فذلک الشیء مرادون. اگر فذلک الشیء مرادون خبر نباشد که بیان اراده ذاتی است به مراد ذاتی، اونگاه عبارت همون طوری که در نجات هم آمده همین است که و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدئهی این اند مبدئهی است و خیرون غیر منافین که اون بشود مبتدا و اند مبدئهی بشود خبر. و اما وضوع باشد که فذلک الشیء مرادون خبر باشد، و الا نمیخوان به عنوان یه بحث فلسفی تعبیر کنن که کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدئهی اند مبدئهی، این عند الله هست. نه، اینها رو به عنوان تتمه موضوع قیود موضوع ذکر بکنن تا ثابت بکنن که یه همچیزی مراد حق تعالی هست. عبارت های نجات در این فصل تقریبا این همون عبارت های شفاست. فل اولو یعقلو ذاتهو و یعقلو نظام الخیر الموجود فی الکله انه کیفه یکون فذلک النظام لانه یعقله هو مستفیض کائن موجود. اونگاه این چنین میگوین و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدئه اند مبدئه و هو خیر غیر منافین و تابع لخیریت ذات المبدأ و کمال هل معشوقین لذاته هما فذلک الشیء مرادون، که اراده را با این راه ثابت کنه. علی حال این با تفاوت لفظ حل است. عمده اون چی که در پایان بحث دیروز بود که آیا اراده همون جود است یا اراده غیر از جود است. اون اراده ذاتی که این علم است و این قدرت است، اون همون علم به نظام احسن است. و اما اون ارادهی که این جود است، این فعل حق تعالی است. در تعلیقات تصریح کردن که این اراده فعل اوست و جود فعل اوست. در باره جود فیکون و جود فعل او. جود در مقام ذات راه ندارد، جود مال صفت فعل است. از فعل انتظار میکنه هبه و جود و مانند آن از فعل انتظام می شود. بنابراین این اراده اراده فعل خواهد بود که بشود عین جود و هبه به مانند آن. و اون اراده‌ای که علم به نظام احسن و اصله هست مبدأ این اراده می شود. اون اراده و قدرت و حیات عین ذات است. و این اراده وجود عین فعله. بنابراین عبارت نجات هم همین عبارت شفاست، و ما هم قبلا تصحیح نکرده بودیم، فکر میکردیم که این عبارت درست است، به ظاهرن درست هم باشد که دیگه هیه اضافه نکرده بودیم. و هذه الاراده على صورت التي حققناها التي لا تتعلق بغرض في فیض الوجود، في فیض الوجود لا يكون غير نفس الفیض و هو الجود. اونگاه میفرماید اگر مسئله جود را شما تحلیل میکردید میرسیدید به این نتیجه که این اراده همون جوده. عبارت نجات هم این است، و هذه الاراده على صورت التي حققناها التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود فيكون غير نفس الفيض، يعني حتى يكون اون غرض غير نفس الفيض، وذلك هو الجود. ولی عبارت شفا بهتر از عبارت نجات است، که این اراده در هر دو حال باید صفت فعل باشد نه صفت ذات. اون ارادهی که عین علم به نظام احسن است او صفت ذات است.
نفس فیض اینجا حالا چیز هست مخصوص هست
نه قرض، که او قرض نیست، او خود فعل است که به او طلب کرده، یعنی معلوم است نه هدف. فقط کننا حققنا لك من امر الجود ما اذا تذكرته علمت ان هذه الاراده نفسها که اراده فعلی است یکون وجودا. در اول فصل بیان کردن که گذشته از اشاره به اوصاف حق تعالی این موضوع هم باید مطرح بشود که صفات عین همند و عین ذاتن، نه صفت جدای از ذات است نه صفات جدای از یکدیگر است. اون را الان تبیین میکنم. مناسب اون بود که این را در پایان فصل ذکر کنم. فاذا حققت این مسئله را تکون صفت الاولا لواجب الوجود اینه
این
جمله را بله، چون این پس نه این بحثی که الان مطرح است بیان این که صفات واجب تعالی هیچ کدام جدایی از هم نیستن و مکسر ذات هم نیستن، یک سلسله اضافات، یک سلسله سلوب همراهش است. بعد اونگاه وارد یک مسئله ذاتی دیگر میشون که واجب تعالی عاشق لذاته مبتهج به ذاته و امثال ذاته. این جمع‌بندی را باید در پایان فصل می‌کردن و الان بعد از این مطلب اون مسئله مطرح می‌شود که واجب تعالی بهترین ابتهاج را و بهترین محبت را به ذات خود دارد. فقط حققنا فاذا حققته یکون و تکون و صفت الاولا لواجب الوجود انه. بله دیگه این بله این مناسب هم هست. در نجات اون را یه بحث علاهده ذکر کردن، در نجات همی را پایان فصل قرار دادن و این که واجب تعالی عاشقون لذاته اون را در یه فصل علاهدی بحث کردن. در نجات در یک فصل عقل و عاقل و معقول بودن واجب را مطرح کردن، فصل بعد اینکه او به ذاته معشوق و عاشق و لذیذ و ملتز است و اینکه لذت ادراک خیر ملائم است، فصل بعد اینکه واجب چگونه اشیا را درک می کند، فصل بعد همین که علم و قدرت و اراده ذاتی عین همان، فصل بعد صدور اشیاء عن المدبر اول. این مناسب هست و اگر در بعضی از نسخ شفا آمده برابر اون چه هست که در نجات آمده. بله
این تصحیح آقای حسن زاده است ایشون گفتن، شاید از همون رو نجاتشون تصحیح میکنن شفا را.
علیه حال این نسخی هم که قبلا تصحیح میکردن احیانا خود اون چاپ جدید هم اشاره میکنن در این چاپ های مصر که چه فصلی چیز داره. و اون چی که در نجات آمده اغرب به اون چه هست که به ثواب است از اون چی که در شفا آمده، ذالک که او به ذات خود عالم است، با در مسئله عاقل محب است، در مسئله به دنبال مسئله علم ذات به ذات مطرح می شد. در نجات مسئله که یحب نفسه و یعشق ذاته را به دنبال این که یعلم ذاته و یعقل ذاته مطرح کردن. علایه حال هیچ یک از این صفات باعث تجزیه ذات نخواهد بود و خود صفات هم از یکدیگر جدا نخواهند بود. یکون صفت الاولا لواجب الوجود انه ان موجود، هستیست، انیت است. صفات دیگر غیر از این انیت چیز دیگر نیست، یا اضافه است یا سر. بله
انیت این وجود،
بله
وجود صفت
است. نه صفات رو رو همین انیت تحلیل میکنن. واجب تعالی رو که بحثش گذشت غیر از انیت چیز دیگر نیست. صفاتی هم که مطرح میشود یا همین انیت است با سر، یا همین انیت است با اضافه، یا همین انیت است با سلب و اضافه. ثم صفات الاخرى بعضها یکون المعنا فیها هذا الوجود مع اضافته، یک، و بعضها هذا الوجود مع سلبه، و بعضیش هم تلفیقی از سلب و اضافه است که این قسم سوم از صفات خواهد بود. و لیس ولا واحد منها موجبا فی ذاتهی کثرتن البته، هیچ یکی از این صفات جزء ذات نیست که ذات مرکب از وجود و این وصف باشد. این یک مطلب. و خود صفات هم از یکدیگر جدا نیستن، این دو مطلب. و لیس ولا واحد منها موجبن فی ذاتهی کسرتن البته، یک، ولا مغایرتن با خودشون، این دو. و چه این که با ذات هم مغایر نیستن. فلتی تو خالت و سلب صفتی باشد همون وجود محض هست به انضمام یک سلب، اینه که انهو لو غال غائلون لیل اول ولم یتهاشب. یک وقت کسی میگوید که چون اسماء الله توقیفی است ما حق نداریم بگوییم واجب جوهر است، یک وقت نه از این جهت تحاشی ندارد، میگوید واجب جوهر است و جوهرم یعنی موجود لافل موضوع، نه یعنی ماهیت کذا و کذا. اگر جوهر مال ماهیت باشد که اصلا بر واجب حمل نمیشد. اگر به معنای موجود لافل موضوع باشد و کسی تحاشی نکند از اطلاق لفظ جوهر بر واجب تعالی، واجب جوهر است یعنی موجود است با یه سلبی که لا موضوع له، این جز هستی و سلب نقص چیز دیگر نیست. بله دیگه، گفتن جوهر به اون معنا ماهیت است، اصلا بر واجب حمل نمی شود. اگر کسی اون چیزی که قبلا گذشت از او تحاشی نداشته باشد و بگوید واجب جوهر است، این جز سلب چیز دیگر نیست. لو قال قائلون للاول تعالی ولم یتحاشد بگوید انه جوهران لم یعنی یا لم یقصد الا هذا الوجود، یعنی همین وجود محض را، و هو مسلوب عنه الکون فی الموضوع، یا کون فی الموضوع از او سلب می شود. دوم، و اذا قال له الواحد، اگر گفت الله واحدون، این یا به معنای این که لا مقوم له، یا به معنای این که لا شریک له، یا به معنای این که لا جزء له ذهنن یا جزء له خارجن. و اذا قال له الواحد، چون کثیر ما یقبر القسمت است، واحد ما لا یقبر القسمت است، معنای سلبی خواهد داشت. لم یعنی الا همین وجود محض را، لم یعنی الا هذا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمت بالکم او القول او مسلوبا عنه الشریک. وقتی گفته شد واحد است، یعنی لا جزء له مقدارن که نصف و ثلث و ربع داشته باشد، یا لا جزء له قولن که جنس و فصل داشته باشد که در قول و حد شارح او تجزیه ای راه داشته باشد، یا واحدون یعنی لا شریک له در اصل وجود. همه اینها به سلوب برمیگردد، به سلب برمیگردد. لم یعنی الا هذا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمه قسمتو بالکم، پس تجزیه مقداری ندارد، یا قسمت بالقول تجزیه قول شعار جنس و فصلی ندارد، یا مسلوبن انها شریک مشارک وجودی ندارد. سوم، و اذا قال عقلون و عاقلون و معقول لم یعنی بالحقیقه الا ان هذا المجرد فی نفسهی مسلوبن انه جواز و مخالطت الماده و علائقه ها مع اعتبار اضافت ما. در مسئله عاقلیت یک اضافه است و یک سلب. وقتی گفته شد عاقل است یعنی مجرد است، یعنی همین هستی است که با ماده مقرون نیست، چون ماده است که مانع معقولیت است، نه عاقل است و نه معقول. و اگر گفته شد واجب عاقل است، یعنی همین وجود محض است مسلوبا عنه الماده و مخالفت الماده، با اضافه ای که در معنای عاقلیت هست که چون عاقلیت معقولیت می طلبد و معقولیت عاقلیت طلب می کند. پس دو قید در او رعایت شده مفهوم هست. و اذا قال اون قائل عقلون و عاقلون و معقول لم یعنی بالحقیقه الا ان هذا المجرد فی نفسه مسلوب عنه جواز و مخالطت الماده و علائقها مع اعتبار اضافت ما، که چون عاقلیت اضافه میخواهد. چهار، و اذا قال له اول، اگر قائلی گفت الله اول است لم یعنی الا ان اضافت هذا الوجود الى الکل، اول است، بالقیاس الی الغیر اول است، مبدا همه خواهد بود. 5 فاذا قال له قادر لم یعنی بهی الا انه واجب الوجود مضافن الى ان وجود غیرهی انما یسه انه، او قادر محض است، همین هستی نامحدود را دارد که جمیع ما عدا مقدور او خواهند بود. فاذا قال له قادر لم یعنی بهی الا انه واجب الوجود مضافن الى ان وجود غیرهی انما یسه ان على نحو الذي ذکر، در نحوه قادریت و فاعلیت او. ششم،
صفت قدرت هم باید برگردن به سلب؟
نه، اضافه دارد.
التي تخالف السلب انه لا غالب، این همش خبر اون التي تخالف او هست. این صدر هم این کلمه
بله اون بان فلتی تو خالت السلب اینه، چون خیلی در بین هم اضافه هم بود و هم در مسئله حیات که سلب نیست.
من خواهم عرض کنم مثل این که شیخ مرادش نیست این تمام صفات خدا را به سلب برگردونه.
نه، چون خیلی فرمودن یا سلب است یا اضافه است یا تلفیق. در مسئله عاقلیت دو امر ذکر کردن، بازم میاد دو امر ذکر میکنن، منتها اون اوصاف اولیه جنبه سلبی اونها قوی تر است. بلا در مسئله عاقلیت هر دو ذکر کردن، در مسئله خیر بودن هر دو رو ذکر میکنن به مارنده که واجب خیر است، دو معنا درش است، هر دو مفهوم رعایت شده. و اذا قال له حی، اگر قائلی گفت الله حیون، لم یعنی الا همین وجود محض را، منتها مضافن الى ان وجود ان هذا الوجود العقلی مأخوذن مع الاضافه الى الکل المعقول ایزن بالقصد ثانی، چون در حیات اون سه معنایی که تحلیلن بیان شده مطرح است، علم هست، اگر موجود عالم نباشد حی نیست، فعالیت هست، اگر موجود فاعل نباشد حی نیست، پیوند بین علم و فعل هست، اگر موجود عالم باشد ولی کارش از علم الهام نگیرد، یا فاعل باشد ولی علمش در فعل نقش نداشته باشد حیات ندارد. حیات اون موجود فعال در راکیست که یعلم و فیفعل و یفعل و ان علمه. بنابراین چون معنای علم در حیات درج شده است و فاعلیت درج شده است، بنابراین اضافه را هم در بر خواهد داشت. لم یعنی الا هذا الوجود مضافن الى ان هذا الوجود العقلی مأخوذن مع الاضافه الى الکل ایزن، برای اینکه فعال کل باد باشد، اون کل معقول هست و چون خود را میخواهد، کل را که جهان است میخواهد، بالقصد ثانی، زیرا خود کمال محض است، لازمه اون کمال این کمال محدود است، کمال محدود مقصود بالقصد ثانی است. چرا این چرا در معنای حیات این اضافه مأخوذ است؟ برای این اذ الحی هو المدرک الفعال، این المدرک الفعال اون معنای سوم را هم در بر دارد، نه موجودی که میفهمد و کار میکند، نه موجودی که میفهمد و کارش ان فهم است و فهمش در تعیین کار نقش دارد، که حیوان یا انسان متحرکون مرید نیستن، متحرکون بل اراده، نه اینکه الحیوانو حساسون متحرکون مریدون، نه متحرکون بل اراده. این متحرکون بل اراده سه معنا رو میرسوند، یکی این که متحرک است، یکی این که مرید است، یکی این که حرکتش از اراده است و ارادهش تعیین کننده حرکت اوست. لذا میفرماین از الحی هو المدرکل فعال. چون در معنای ادراک و عاقلیت اضافه مطرح است، پس قهرن در حیات اضافه مأخوذ است. و اذا قال له مرید لم یعنی الا کون، لم یعنی الا کون واجب الوجود ما عقلیته ای سلب المادت ان مبدأ نظام الخیر کله. در بسیار از این اوصاف علم مطرح است و چون در عقل تجرد لا معتبر است، صفات سلبیه و وصف سلبی هم در اون مندرج که سلب ماده باشد. لم یعنی الا کون واجب الوجود ما عقلیته ای سلب المادت ان مبدأ نظام الخیر کله و هو یعقل ذلک. پس اراده اند تحلیل از اضافه و سلب برخوردار است. فیکول هازا مؤلفا من اضافتن و سلب. و اذا قال له جواد اناه من حیث هذه الاضافه مع السلب به زیادت سلب آخر، دو سلب است. و هو انه لا ینهو غرزا لذاته. جواد است یعنی کاری که انجام میدهد برای هدفی نیست که بون هدف برسد، چون خود هدف دارد کار انجام میدهد. و اذا قال له خیر، اگر قائلی گفت واجب خیر است، لم یعنی الا کون هذا الوجود مبرئا عن مخالطت ما بالقوه و نقص که به هذا سلبون. در تحلیل معنای خیر و شر گفتن هر جا شر است اونجا قوه و نقص است، و هر شیء که منزه از قوه و نقص باشد او شر ندارد، بشود خیر. وقتی در تحلیل مسئله خیر و شر به اینجا رسیدیم که هر جا شر است دخالت نقص و قوه است، و هر جا منزه از شر و قوه و نقص بود شری در اونجا نیست، اونگاه اگر گفته شد واجب خیر است یعنی منزه از قوه و نقص است. و اذا قال له خیر لم یعنی الا کون هذا الوجود مبرئاً عن مخالطت ما بالقوه و نقص و هذا سلب. یا نه، معنای این که واجب خیر است این است که او کونه، یعنی لم یعنی الا کونه مبدئاً لکل کمال و نظام، که این به هذی اضافتون. بنابراین شما صفات واجب را که تحلیل میکنید یا مستقیما سلب است یا مستقیما اضافه است یا تلفیقی از سلب و اضافه است، ولی کلا در همه موارد جز هستی محض چیزی نخواهیم دید. نه صفات باعث کثرت ذات می شود، نه غیریت با ذات دارن و نه غیریت با خودشون دارن. منتها یا اون عبارت فلتی تخالط و سلب در برابرش فلتی تو خالط الاضافه میخواهد باشد که وسطا نیست، یا چون لبه حرف به سلب برمیگردد او رو مقسم قرار دادن. و الا در هنگام شمارش ما به سه دست از صفات رسیده ایم.
اگه کسی اینه بگوید این مرادش این که دیگه حالا شماره کردن قصدی اگه نفر اینا هست، آیا قائل واجب میشه حملشون که حقیقتشون چی؟ این بس فلسفی هست. اگر یه آقای اینطور بگوید این اراده کرده است، این اراده، مثل که کسی عقیدش اظهار میکنه،
نه چون بعد از این که طی چند فصل ثابت کردن همه این اوصاف را،
فقط علمو ثابت کردن،
علمو قدرتو قدرت اراده و عشق و خیر و جود و
خیر و جود هم قبلا ثابت
کرد دیگه چیزی نمود که همه این اوصاف کمالی ثابت شد منتها در اون فصل وعده دادن که این کثرت نه با هم ناسازگارن که از یکدیگر جدا باشن نه نسبت به واجب باعث کثرتن نه کثرتی است نه غیریتی فاذا اغلت صفات الاول الحق على هذه الجهه لم يوجد فيها شيء لذاته لم يوجد فيها شيء که يوجب لذاته اجزاء او کثرتا به وجه من الوجود کثرت است هیچ قسم از اقسام ششگانه کثرت در ذات واجب تعالی راه ندارد یه وقت کثرت مقداری است که یک شی مرکب از کسور است نصف و ثلث و ربع و امثال ذلک دارد کما فی المقادیر الکمیه در اعداد این چنین است در مقادیر این چنین است این یک قسم کثرت مرکبات نوعیه است که یک شی از ماده و صورت مرکب است این دو قسم یک وقت در تحلیلات ذهنی مرکب از جنس و فصل است این سه قسم بله بعد در بساط که ماده و صورت ندارن معزال جنس و فصل دارن در مجردات عقلیه که مثلا میگویم عقل جوهر و کذا با اینکه جنس و فصل نداره ماده و صورت نداره جنس و فصل دارد قسم دیگر اگر ماده ندارد موضوع دارد مثل اعراض که اعراض گرچه ماده نداره ولی موضوع هم موضوع داره از این قسم بالاتر یه چیزیست که ممکن است خودش بسیط باشد یعنی نصف و سورس نداشته باشد ماده و صورت نداشته باشد موضوع محل هم نداشته باشد جنس و فصل هم نداشته باشد ولی مرکب است از وجود و ماهیت شی که موجود امکانی است چون کل ممکنن زوجون ترکیبی له و ماهیت و وجود یه ماهیتی دارد بیه وجودی و آخرین قسم آن است که اگر ما مسئله ماهیت را مطرح نکردیم تو بحث های وجودی اونجا که مسئله وجود مطرح است و ثابت شد که وجود اصیل است و ماهیت تابع پس بحث هایی که در محور وجود انجام می گیرد در این بحث ها ماهیت راهی ندارد قبل از اینکه ما بحث ماهوی برسیم اگر ثابت شد ان الوجود اصیل و ان الماهیت تابعتون پس ماهیت رسبتن دنبال اگر گفته شد این وجودی که اصیل است حقیقتون مشککه اگر گفته شد این وجود که اصیل است حقیقتون مشککه هر مرتبه مادون مقید است نسبت به مرتبه مافوق تا برسیم به اعلی المراتب قبل از رسیدن به اعلی المراتب تمام این مراتب وسطا و نازله مرکبند از داشتن خود و مادون به فقدان مافوق که ترکیبی است از اطلاع و تقیید که این شی بالقیاس الی مادون مطلق است بالقیاس الی مافوق مرکب است و بسته است فاقد مافوق است و واجد مادون اینجا صحبت ماهیت نیست برای اینکه ماهیت چون تابع است بعد از وجود صحبت ماهیت خواهد بود اینجا که ما خواستیم درجات وجود را از یکدیگر جدا کنیم میز درجات وجودی و ماهیت نیست در این حوزه بحث زیرا اون ماهیت هایی که بعد از وجود خواهن آمد یه امتیازاتی رو به همراه خواهند داشت یه تمیزاتی را در بر خواهند داشت اما وقتی که صحبت وجود است ولا غیر و این وجودات کثیرن و بعضها ان بعض ممتازن هر مقیدی بالقیاس الی مادون مطلق است بالقیاس الی مافوق محدود فاقد مرتبه مافوق است این ترکیب از وجدان فقدان که با بساطت سازگار نیست
اینم
نه اونا مرکب از ماهیت وجودن
یعنی همینم تحلیلش اون بر نمیگه.
نه، برای اینکه ما الان جلوتر رفتیم در ماهیت، چون تابع وجود است، ما اونجا که صحبت میکنیم به اینکه وجود اصیلون و ماهیت تابعتون، پس ماهیت رفت کنار، بعد میگیم همین وجودی که اصیل است آیا حقایق متباینن یا حقیقت تشکیکن یا واحد شخصی. اینجا که داریم بحث میکنیم عهده‌دار بحث وجود خود وجود. اگر واقعا ثابت شد که ماهیت تابع است، پس در این مسائل ماهیت نقشی ندارد. اگر گفتن وجود حقایق متباینه است، به اندمشائیت حقائق، یعنی خود حقائق وجودی، ذات وجودی. اگر گفته شد حقیقت ذات و مراتب تعام، یعنی خود وجود. اگر گفته شد وجود واحد شخصی است، یعنی خود وجود. پس ماهیت را در اینجا راهی نیست. و چون مبنا آن است که وجود حقیقت تشکیکی است، پس یک کثرتی است. اگر کثرتی هست و در طول همان، هر پایینی نسبت به بالایی مطلقه، محدوده، نسبت به پایین در از خود مطلقه. پس واجد خود و مادون هست و فاقد مافوق، که این قسم ششم بدترین اقسام ترکیبه. برای اینکه اقسام دیگر جهات وجودی هستند که به یک جا برمیگردن. شی مرکب از چند جهت وجودی است، اما بدترین ترکیب به تعبیر مرحوم سبزباری آنه که یک شی یه قدری داشته باشد یه قدری نداشته باشد.
این نداشته باشد اما ماهیت
نه، چون ندارد ما بعد ماهیت ها میفهمیم. آیا در این تحلیل فلسفی ماهیت نقشی دارد یا ماهیت تابع است دنبال؟ پس بنابراین قبل از اینکه ماهیت بیاید، ما اینجا وجودات میبینیم. خب ماهیات میاد اینها را تکثیر میکند، یا اینا چون کثیرن ماهیات گوناگون پیدا میشود. بنابراین خودشون کثرتشون به خودشونه، ماهیت مرحله بعده. پس ما باید این سوال رو میتوانیم بکنیم که امتیازشون به چیه؟ امتیازشون به اطلاق و تقییده. اگه امتیازشون به اطلاق و تقییده، هر مقیدی نسبت به خود و نسبت به مادون واجد است و فاقد مرتبه فوقه است. لذا میفرمایم به این که اگه این چنین تحلیل کردید، به هیچ نفع کثرتی در ذات واجب راه پیدا نمی کند، میشود بسیط الحقیقه. هم قوه و فعل خواهد بود دیگه، در حرکت و اینها، حرکت و زمان هم قوه و فعل در میاد. یا این در تحلیل اگر بسیط نظیر عرض که قوه و فعل ذهنی ما دو صورت ذهنی خواهند داشت، و یا نظیر ترکیبات صنفی که عرض و موضوع هم سالیم پیدا میکنه.
این بسیط منظور
بله. خب اینه منطقه اون جوری که باید تبیین میشد نشده. این یه بحث جدایی است که اون بحث های گذشته با این ارتباط ندارد. اگر جمعا اینها یک فصل باشد، حقش آنه که این اون چی که تا حال خونده شد، این در پایان فصل قرار بگیره. اون بحث مستقل اینه که ولا یمکنو ان یکون جمال او بها فوق ان یکون الماهیتو عقلیتا محضه و خیریتا محضه. اگر ثابت شد که واجب تعالی علم است لا محدود و خیر است نامحدود، بنابراین ماهیت واجب یعنی ما به شه و هوه، نمای غالب جواب ماهو که والحق ماهیت و نیت، و ماهیت واجب علم محض و خیر محض است، می شود کمال محض. اگر کمال محض شد، هیچ کمالی بالاتر از او نیست، پس هیچ ابتهاجی بالاتر از ابتهاج ذات واجب و ذات واجب نیست. و بیان ذالک، یکی از کمالاتی که در انسان هست لذت است در برابر الم. این لذت و الم از کیفیات نفسانی است، ملایم و ناملایم. در ما به عنوان اینکه دارای نفسیم و کیفیات نفسانی همراه ماست، این آمد را ما مانند سایر اوصاف اینا رو تحلیل میکنیم، میبینیم اگر شست و شو شده و تدهیر شده و تصفیه شده شایسته مقام واجب هست. برای اینکه ما در خودمون اون مرحله کامل را میابیم، معلوم میشود که این مراحل مادون بند این مرحله نیستن که نمیشود این رو از این بند از اون گرفت. اللذت و ماهیه، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، که کمالون بخیر. ما اگر میگویم این حیوان از اون کار لذت، اون طعم لذت میبرد یا از اون بو لذت میبرد به مانند آن، اگر ادراک نباشد لذت نیست، و اگر اون مدرک ملایم نباشد لذت نیست، و اگر ادراک ادراک حصولی باشد نه حضوری، یافتن همراهش نباشد لذت نیست. انسان مییابد که فلون وصف میفهمد، نمییابد که فلون وصف این است، چون نیل نیست لذت نیست. پس در لذت ادراک هست، ادراک حضوری هست که نیل تعبیر شده، مدرک هست که امر وجودی است، اون مدرک باید کمال و خیر باشد بالقیاس الی المدرک. این معنی لذت در حیوان همراه با فقدان سابق هست، در همراه با فقدان لاحق هست، قبلا نداشت بعدم از دست میدهد، اینا هست. وقتی هم که آمده همراه با انفعال هست، وقتی هم که نیست طلب و شوق به سراغش حرکت میکنن تا جستجو کنن. هیچ کدام از این عناوین حافه در گوهر لذت دخیل نیستن، که در جوهر و در ذات لذت این باشد که سابقه عدم داشته باشه یا لاحقه عدم داشته باشه، یا وقتی که آمده با انفعال محل همراه باشه، یا محل تا حال دویده و کوشیده و او رو پیدا کرده، اینا این چنین نیست. اگر یک معنای ادراک شو کرده حقیقتی، یک کمالی را که اون کمال به حال او ملایم بود، این میشود لذت. اونگاه میبینیم لذت حسی است، خیالی است، وهمی است و عقلی. در خودمون اینا رو میابیم هر قد بالاتر میرود لطیفتر میشود و از قیود مادی منزهتر میشود. در لذت های احساسی چند لحظه زود گذر است، اون هم در سطح حاسه. لذت های خیالی و لذت های وهمی از او بالاتر است. لذت های عقلی که انسان یه حقیقتی رو میفهمد، همیشه این حقیقت گوارا در حضور او هست. بنابراین یافتیم به رسیدیم از لذت حسی به لذت عقلی، که در حقیقت لذت هیچ یکی از این امور نقص مطرح نیست. مثلا در حقیقت جسم یه چیزی هست که نمیشود او را از جسم گرفت، قابل اقسام بودن، ابعاد بودن را، قابل قسمت بودن را. این را اگر ما از جسم بگیم دیگه جسم نیست. اما در معنای لذت این نیست که حتما باید انفعال باشد، سابقه عدم داشته باشه، لاحقه عدم داشته باشه، نه. اگر ادراک و نیل بود لما هو عند المدرک کمال به خیر، می شود لذت. اگر این معناست و هر چه ادراک قوی تر بود، مدرک قوی تر بود و مدرک قوی تر بود، این لذت کامل تر خواهد شد، به شهادت این که در خود ما بین لذت عقلی و لذت حسی و ما بین هما این سحال رو کاملا میابیم که این سرکن در این حالات فرق میکنن، قهرن لذت فرق میکنن. مدرک در این سحال یکسان نیست، یعنی نفس در مرتبه احساس با نفس در مرتبه تخیل توهم با نفس در مرتبه تعقل یکسان نیست. ادراک یعنی معقول، متخیل و موهوم و محسوس یکسان نیست. ادراک نیست. اون حقیقت معقوله با حقیقت متخیل و موهومه با حقیقت محسوس یکسان نیست. پس اگر مدرک قوی بود و ادراک قوی بود و مدرک قوی بود، لذت می شود قوی. و اگر ادراک و مدرک و مدرک نامحدود بودن در کمال، لذتم نامحدود است و بهجت و عشقم لامحدود است. پس بنابراین فهو تعالی اعظم و محب لاعظم محبوب، اعظم و عاشق لاعظم و محبوب، و ابهای از جمعی اشیا خواهد بود.
لذت جدیده هم در برای حق تعالی میشه
بسرد؟ نه دیگه، برای اینکه جدید و قدیم در برابر نامحدود فرض ندارد. نامحدود اگر شد هیچ چیزی مفقود نبود، نبود که اکنون حضور پیدا کنه.
شما ببخشید، شما بر سابقه عدم نوشته باشه، اگر ما فرض کنیم در طول زندگیمون، یعنی از ابتدای پیدایش دائما در حال لذت بودن بودیم، اصلا میفهمید که داریم لذت میبریم؟
بله.
اگر علمی نباشه لذت اصلا معنا داره اینجا؟ شما بخواستید عدم
رو بله، اگه درک باشه بله. در بهشت میگن اینطور است، در بهشت آدم دائما لذت میبرد بدون تحمل رنج گرسنگی. ما نقص اون در دنیا اینه که تا فشار گرسنگی و تشنگی رو نبینیم از خوردن و آشامیدن لذت نمیبریم. و اونجا میگوین این چنین است، انسان بدون اینکه رنج گرسنگی را ببرد، چون لا یمسونا فیا نسبان ولا یمسونا فیا لغو، اونجا بدون اینکه انسان رنج تشنگی و رنج گرسنگی را ببرد، لذتی سیری و سیرابی رو میبرد. این در حقیقت لذت اخذ نشده که سابقه علم داشته باشه، چون که در حقیقت علم هم اخذ نشده که سابقه یا لاحقه لذت داشته باشه. ممکنه یک کسی دائما در عذاب باشه و همیشه هم رنج ببره، ممکنه کسی دائما در لذت باشه و همیشه هم در نشاط باشد. موجودات عالیه این چنینه. در جهنم اونچنان است، در نهج البلاغه هست که است امین سلام الله علیه فرمود دار لیس فیها رحمه، اصلا در اونجا جای رحمت نیست، رحمت در برابر غضب. دار لیس فیها رحمه. اگر این است، در حقیقت لذت عقص نشده که سابقه عدم یا لاحق عدم باشد. این جزء خصوصیت های مورد است. ولا یمکن ان یکون جمال او بها فوق ان یکون الماهیت عقلیتا محضه، چون که صرف علم است، و خیریتا محضه، چون مبدع کمال است و هیچ نقص و قوه ای نیست که شر را در اونجا راه باشد.
وجود محض نمیگن،
این که ثابت کردن انون، که چون آخر درک وجود به معنه وجود لذت نیست، که ما در تحلیل مفهومی ناچاری مسئله خیر رو مطرح کنیم. قدرت هم نگفتن اینجا، چون ما در تحلیل معنای لذت خیر میخواییم نه قدرت. بریعتا ان کل واحد من انها نقص، واحدون من کل جهه، واحدتون من کل جهه، ان یکون الماهیتو عقلیتن محزتن و خیریتن محزتن، بریعتن ان کل واحد من انهای نقص، واحدتن من کل جهه، کسیر نباشد که بعضی از امور بعضی رو فاقد باشن، این فقدان دردآور باشد. فل واجب الوجود لهل جمالو و البهاء المحض و هو مبدا و جمال کل شی. جمال کل شی چیز که از واجب تعالی گرفته شده، و هو ما یجب ان یکون. اگر این پرنده و این حیوان باید این چنین زندگی که بکند، باید به همه جهازی که در تکامل او نقش دارد دارا باشد و راهش هم به اون نشون داده باشد که این بشود حیوان جمیل. اگر پرنده فاقد نیروی پرواز باشد دیگه جمیل نیست، و اگر اونی که یمشی علی بسنه باد باشد فاقد دستگاه خزش باشد جمیل نیست، اونی که یمشی علی رجله جمیل نیست و هکذا. اون جمیل که جز مسائل ارزشی است او در فلسفه راه ندارد. اون جمالی که به کمال وجودی برمیگردد او در فلسفه راه دارد. و این را به نام معرفت الجمال یه فیلسوف مطرح میکند. و جمال و کل شیئن و بهاوهو هو ان یکون علی ما یجب له، چون هر چیزی ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا فهو جمیل، مبدا همه جمیل ها یجب ان یکون جمیلا، فکیف جمال ما یکون علا ما یجب و فی الوجود دل واجب، که کل کمالات را بالفعل خواهد داشت.
مثلا سیب جمالش در شیرینیش نیست؟
کدوم سیب؟ به چه نوعی از سیب؟ هر نوعی باید کرمو نباشد، کمال خاص خودش داشته باشد.
آخه شما فرمودید بین که اینها احکام ماهیت هستند و اگر یه وصفی کمالی بود کمال وجود هم بود.
بله.
اینا رو اینا که چیز نیستن.
شیرینی به وجود بر به سیب برمیگردد.
یعنی شما این فرمودید اینا که وصف‌های وجودی هم الان
فرمودید. یعنی هر چیزی که در تکامل اون شی نقش دارد اگر دارا باشد فهو جمیل است و اگر نداشته باشد فهو قبیح است. این جمال و قبحی است که در فلسفه نظری مطرح است، نه مسائل ارزشی. حالا فلون تابلو خوبه، یا در بین همه این حیوانات فلون حیوان زیباتره، یا در بین همه سیب ها این سیب مینیا طولتره بهتر سا. این یه امر ماهوی است که شکلش این است به کماله و علایی ها جنبه وجودیش فرق نمی کنه. فکیف جمال ما یکون و علا ما یجب و فل وجود الواجب. خب پس این جمال که به امر وجودی برگشت مطرح. و کل جمالن و ملاعمتن و خیرن مدرک فهو محبوب معشوق. و کل جمالن و ملاعمتن و خیرن مدرک فهو محبوب معشوق. و مبدع و ذالک کلهی، مبدأ اینها ادراکش و مبدأ او ذالک کلهی ادراکهو، اما الحسیست و اما الخیالیست و اما الوهمیست و اما الظنیست و اما العقلیست. اما الادراک
مبدأ ادراک
اینها همیشون. بله دیگه، مبدأ بله دیگه. نه این که فرمود مدرک اگر باشد محبوب است، ادراکش یا این هاست یا این است یا این. و کلما کان الادراکو در تحلیل سزیل لذت، مدرک ادراک مدرک این چنین بیان میکنند. و کلما کان الادراکو اشد اکتناهن و اشد تحقیقن، یه وقت انسان سطح مطلب رو میفهمد، یه وقتی به کنهش پی میره، بله، یه وقت مطلب زود گذری است، درک کرده زود کاملا نتوانسته بسپره، یه وقت است نه به عمقش رسیده و حفظ میکند. و کلما کان الادراکو اشد اکتناها و اشد تحقیقا و المدرکو اکمل و اشرف ذاتا فاحباب القوة المدرکة ایاهو والتزازها بهی اکثر. اگر مدرک قوی تر بود و ادراک قوی تر بود، التزاز مدرک بیشتر خواهد بود. فالواجب الوجود الذی هو فی غایة الکمال والجمال والبهاء الذی یعقل ذاته به همون نهایت و بها و جمالی که دارد. پس مدرک فی غایة جمال و کمال است، نحوه ادراکش هم و به تمام تعقل است. و اینکه گفته شد واجب الوجود تام است بل فوق التمام، در هر سه مرحله تام است فوق التمام، مدرک، ادراک و مدرک. و یتعقل العاقل والمعقول الا انهما واحد بالحقیقه، هیچ کثرت و جدایی نیست که مثلا حالا به درون او پی نبرده باشد، به بعضی از قسمتاش رسیده، بعضی از قسمتها دیگرش نرسیده باشد، چون این چین است. یکون ذاته لذاته اعظم عاشق و معشوق، یعنی یعشق ذاته، نظیر این که یعلم ذاته. و اعظم لازن و ملتز، بهترین لذت برنده و بهترین لذت برده شده. و اعظم لازن و ملتز، چرا؟ فإن اللذت لیست الا ادراک الملایم من جهت ما هو ملایم. لذت عند تحلیل به سه قید برمیگردد: مدرک، ادراک و مدرک. مدرک باید ملایم باشد، ادراک باید به صورت نیل باشد، و مدرک هم باید کمال خود را و سعادت خود را ادراک کنند.
چون منظور از این ملایم دقیقا چیه؟
ملایم وجودی منظور دیگه.
مثلا
چیه؟ یعنی طبع وجودی. مثلا یه درخت ملایمت او به این نیست که خوب بخونه، نظیر یک پرنده. یا یک پرنده ملایم طبع او نیست که در دریا شنا بکنه، گرچه او یک کمالیست امثال ذالک است. اینها این نوع اگر بخواهد به کمالش برسد، باید با جهاز تکاملیش که بین او و هدف او بهترین راه را بتواند بپیماید داشته باشد. این می شود جمیل و این می شود کمال و می شود ملایم. حالا اگر چون که این را با یه حیوان دیگر ما بسنجیم، وصف او را با وصف دیگر بسنجیم، دیگر اون کمال و شر نسبی و امثال ذالک مدرسه.
بسیاری از انسان حالت ادهیشون از تحمل درد لذت میبرن، مثلا فرض کنید.
بله.
چگونه تفسیر کرد؟ من که درد چیزی که ما داریم با تب نیست، ولی در این حال لذت رو بدون بالا خودش.
بله. اون رو حالا ایشون اولا در بحث خیر و شر خواهد آمد که اگر این هست خیلی هم با کمالشون نمیرسن، میگوین ما حد نصابی داریم بر درک کمال. یه مسئله اونه.
در حد ادراک، در حد لذت نقص شده که ملایم باشه.
بله. بعد یه مرحله اینه که نظیر این انسان، اگر عجرب را مثال میزنن، کسی که بیماری گال مبتلاست، این از هکه و خاریدن لذت میبرد، من که دردیست. یا بعضی از بیماران که زخماشون کم کم داره خوب میشه، از این لذت میبرن. آیا به ما انه عاقل لذت میبرد، به ما انه متخیل لذت میبرد، به ما انه حاس لذت میبرد؟ این مال کدوم قوه است این لذت؟ آیا این لذت رو اصل این وصف تازه پیدا شده است یا مال اصل قوه است؟ این رو توضیح میدن. این چنان نیست که طبیعت همون طبیعت باشد از خلافش لذت میبرد، مگر اینکه برگردد. نظیر اینکه انسان اگر میشه طبعش رو به مواد مخدر عادت داد، او از مواد سمی لذت میبرد. یعنی دستگاه گوارش طوری شده که از این لذت میبرد. به شهادت هم نوعانش دیگه، این میتوانست راه دیگری رو، این از این راه لذت میبرد، اما از کمال اصلیش باز مونده. اون دیگه مسائل ارزشی میشه اون وقت. بله، اون دیگه راه فلسفی ندارد. بله، حالا اگر یک کسی از چیز لذت برد حسن قبح این چیه نیست، او رو نمیشه اینجا اثبات کرد. فل حسیتو احساس الملایم است، والعقلیتو تعقل الملایم است، و وهمیتو تخیل هم به شرح زن. فل اولو تعالی افضل مدرکن لا افضل مدرکن، چون لذت عند تحلیل به این سه امر برمیگردد: مدرک، ادراک، مدرک. و هر درجه‌ای که قوی شد لذت هم قوی تر است رو تحلیل، و هیچ درجه‌ای به اندازه واجب در این سه امر نیست که عین همان، یعنی مدرک و ادراک و مدرک، پس لذتش لا اله الا نهایی است و فوق همه لذات. فهو افضل الله زن و ملتز و یکون ذالک امرن لا یغاص الیه شی منتها و لیس عندنا لهذه المعانی اسامن غیر هذه الاسامی. ما نمیتوانیم غیر از عشق و لذت و امثال زاره چیزی نامگذاری بکنیم. اگر صحبت لفظ است و توقیفیت اسما است و حرمت نهادن است و نمیشود اینها را بر اونجا اطلاق کرد، این مسئله است، ولی این حقایق در اونجا هست. فمن استبشعها در نجات دارد، فمن استشنعها کسی را به بشاعت و ناروایی به بدی بداند یا شنیع به زشت بشمارد، این استعمل غیرها الفاظ دیگر را، محبت را، اونم همین است. اگر الله به غیر محبت دارد، نمیتواند که این غیر محبوب به ذات باشد. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این چه نیست که الله محبوب ذاتیش عباد الله باشد. این نمیتواند و یجب ان یعلم ان ادراک العقل للمعقول اقوا من ادراک الحس للمحسوس، اونطوری که ذائقه از خوردن یک میوه لذیذ لذت میبرد، به مراتب عاقله از درک یک مطلب لذت بهتری در احساس میفهمد، نصیبش میشود. چرا؟ زیرا در هر سه قسمت عاقله قوی تر از حاس است، در هر سه قسمت. لأنه اعن العقل یعقل و یدرک الامر الباقی الکلی را، حاس یدرک امر جزئی زائل را. پس مدرک فرق کرد، یک در نحوه ادراک هم و یتحد بهی و یسیر و هوه هوه روی اتحاد عاقل و معقول که در تعلیقه بر نجات آمده که انظر چگونه ایشون در در اشارات اتحاد عقل و معقول را انکار میکنن و در اینجا صریحا اقرار میکنن. البته اون تعقلی که دیگران تحلیل کرده بودن و اتحاد را اونجا ذکر کرده بودن، مرحوم شیخ نمیپذیرفت. در تعلیقه نجات آمده انظر کیف اقر به معنی الاتحاد هنا و انکره فی کتابه الموسوم به تنبیهات و الاشاره. اتحاد عقل معقول را به این معنای ظریفش میپذیرند.
در ذات میپذیرند، در غیر قبول ندارند.
در غیر هم قبول دارند، چون الان عاقله غیر درک میکند، مطلب رو میفهمد. اون معنای فرفوریوسی که احیانا نتوانستند درست تحلیل کنند که مسئله ماهیت و مفهوم در کار بود، بلا تو لذت انسان نه تنها از خودش لذت میبرد، یه معنی عقلی که در کرد لذت میبرد دیگه، چون همون میشود. چون قدر مرحوم شیخ خیلی روشن نشده، این که مرحوم آخوند تا اسفار میگوید بسیاری از بزرگان سخنان شیخ رو خوب بررسی نکردن. وقتی مرحوم آخوند در باره شیخ اشراق و مرحوم خواجه و علامه خفری و اینها این حرف میزند، خب دیگران بیاد بسیار از کلمات مرحوم ابو علی خوب تحلیل نشده. الان صحبت در لذت درک معقولات است. انسان یه میوه که میخورد، صدح اون میوه یعنی طعم او با صدح ذائقه، اونم یه لحظه مختصری عجین است که اگر غذا رفت و بخواهد دوباره برگردد که اون بس خواهد. همین که از فضای کام رفت بیرون چیزی بدی خواهد شد. ای که لذت به حساب نمی آید و نازل‌ترین لذت همی لذت احساسی است. اما یه حقیقت عقلی را که جان انسان می فهمد، خود جان انسان همون حقیقت عقلی می شود و کنه او پی برد، کلیست، دائم است. خود انسان از کلیت به دوام برخوردار خواهد شد، لذت کلی و لذت دائم نصیبش می شود.
از ادراک نفس ذاتش که اعظم ذاته که قابل تصور نیست، بهترین لذت را می برد.
البته
خب
این مقصودش اینه. نه اون که دارد
اتحاد عقل و معقول هست،
اون که دارد. نه ما در لذت‌های احساسی، تخیلی، توهمی و عقلی، این هم رو علوم حصولی دارم بحث میکنم فعلا دیگه. نه اینکه ما ذاتمون را وقتی لذت ببینیم بهتر از میوه‌ای که میخوریم، نه مطلبی که میفهمیم بهتر از میوه‌ای که میخوریم لذت میبریم. اینو میخوام بگم. آن العقل یعقل و یدرک الامر الباقی کلی که معانی معارف کلی است و یتحد به و یسیر هو هو علی وجه ما، که جنبه وجودی اوست نه مسئله ما هوی مفهومی. این
علی وجه ما خیلی
معینه. و یدرکه به کنه لا به ظاهره، مثل سیب نیست که یه لحظه ظاهرش رو ذائقه درک کند. ولیسه کذالک الحسو للمحسوس، چون در هر سه جهت حس ضعیف‌تر از عقل است. فلذت التي يجب لنا بان نعقل ملایما هو بماهی ملایما هي فوق اللذت التي يكون لنا به انوحس ملایمن. یک وقت ما یک میوه شیرین را میخوریم، یک وقت یه حقیقت عقلی را میفهمیم. ولا نسبت بین هما لکنهو، حالا چرا پس ما لذت نمیبریم؟ چرا اکنون که درک معارف اینقدر گواراتر از احساس لذائذ حسی است، چرا از او لذت نمیبریم؟ فرمود در لذت یک مانع احیانا هست و اون ابتلای اون نیروی مدرکه است به یک مرض همسطح او. چگونه انسان مریض با خوردن غذاهای گوارا التزازی نه احساس نمی کنه، لذتی نمی برد با اینکه گواراست برای او، معذالک می خورد به لذت نمی برد. عاقله که سرگرم خیلی از چیزهاست، اگر معارف عقلی هم نصیبش بشود لذت نمی برد، چون ذائقه فکر و اندیشه مریضه. لکنه قد یعرض ان یکون القوت الدراکه لا تستلز بما یجب ان یستلز به لعوارضه. سرگرمی دنیا نمیگذارد انسان یه مطلب رو که فهمید لذت ببره. کما ان المریض لا یسترز بالحلو و یکرهه بدش می آید. درک معارف عقلی برای عده نظیر غذای گواراست برای انسانی که مریض است. الحق مرون برای کسی که ذائقه عقل او مریضه، و لا الحق حلو. اگر کسی یک حب قند رو در دهن گذاشت به احساس تلخی کرد، باید بداند که مریض است. اگر حقی را به او گفتند و نپذیرفت، باید بداند که مریض است، و الا حق در ذائقه کسی که سالم باشد تلخ نخواهد بود. کما ان المریض لا یستلز بالحلو و یکرهه لعارضین فکذلک یجب ان یعلم من حالنا ما دمنا فی البدن. مادامی که ما در بدنمون در اینجا اسیریم، همین محظورات هست. اما فعنا ازا حسل لقوتنا العقلیه کمالها بالفعل لا تجدو لا فعنا ازا حسل لقوتنا العقلیه کمجدو من اللذه ما تجبو لشیء فی نفسه لعائق البدن. فعلا نمیابی. یه مطلبی رو که فهمیدیم اولا به دنبالش نمیرویم که بفهمیم، اگر هم فهمیدیم به عنوان یه امر عادی در خاطر میسپوریم. اما ولو انفردنا عن البدن لکننا به مطالعتنا ذاتنا و قد صارت عالما عقليا مطابقا للموجودات الحقيقيه و الجمالات الحقیقیت و اللذات الحقیقیت متصلتن بها اتصال معقول به معقول نجدو من اللذت و البها مالا نهایت له. که این تقریبا صریح‌ترین عبارتهای مرحوم شیخ است در اتحاد عاقل و معقول، که خود انسان حکیم می شود عین جهان خارج. که ما شدیم جهان عقلی که برابر جهان خارجی است، خود ما شدیم عالم کبیر، زیرا عالم عینی عقلی عالم کبیر است نسبت به عالم خارجی. لکنا به مطالعتنا ذاتنا و قد صارت، این ذات ما با درک معارف عقلی عالمن عقلیاً مطابقاً للموجودات الحقیقیت و الجمالات الحقیقیت و اللذات العقلی حقیقیه، متصلتاً بها اتصال معقول به معقول، نه اتصال محسوس به محسوس. اگر این چنین باشد نجد من اللذت و البها ما لا نهایت له و سنوزه هذه المعانی کلها بعد و علم ان لذت کل قوتن حصول و کمالها لها، فللحس المحسوسات الملائمه وللغضب الانتقام، ولو برای عاقله بد باشد، وللرجا الظفر، ولکل شیء ما یخصه اما وللنفس ناطقته مسیرها عالما عقلیا بالفعل، که خود عالم عقلی بشود. روی این تحلیل فالواجب الوجود معقول اغل ام لم یعقل، مثل اینکه معلوم علم ام لم یعلم، و معشوق عشق ام لم یعشق. یه وقت کسی عاشق عبادت است، همونطوری که مرحوم کلینی نقل کرد در باب العباده که افضل الناس من عشق العباده، یا طوبی لمن عشق العباده. یه وقت کسی منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا ان که بدلا درک میکند، یه وقتی وجعل قلبی به حب که متیما میشود، یه وقتی نمیشود. واجب چه دیگری باشد محبت او را پیدا بکند یا نه، فهو محبوب و معقول و عاشق لذاتهی، چنکه او محب و عالم و عاشق لذاتهی. والحمدلله رب العالمین.